قبل از این که قلم منو بذاره کنار، ترجیح میدم من قلم رو بذارم کنار. این صحبت ایشون در مورد خودم این فکر رو کردم که قبل از این که صحنه و کنسرت ها منو بذارن کنار، یواش یواش من صحنه کنسرت رو بذارم کنار. البته میخواستم این میون راجع به دوست هنرمندم آقای صدا ابی عزیز هم یک نکته رو اشاره بهش بکنم. من تو یکی از کنسرت های آخرم یک شوخی رو صحنه با ابی عزیز داشتم که فکر میکنم به طرفداران ایشون برخورده بود، ولی من منباب مزاح و شوخی یه صحبتی رو صحنه داشتم که البته فقط جنبه شوخی داشت، ولی من واقعا صدای ابی رو بسیار دوست دارم و همیشه طرفدار صداش بودم و هستم، کما اینکه یک تور موفق هم باهاش داشتم و همیشه به نیکی ازش یاد کردم. و حتی زمانی که من در ایران بودم با ابی ارتباط تلفنی داشتم، از من خواست که ترانه از من رو روی صحنه اجرا کنه. الان خاطرم نیست که ترانه گل بود یا ترانه من و گنجشکا، ولی به هر حال بعدها شنیدم که یک تور کنسرت با ترانه های من داشت. البته یک قسمتی از کنسرتش ترانه هایی بود که با صدای من پخش شده بود و بعدش هم یک آلبومی رو با این ترانه ها منتشر کرد که بسیارم زیبا اجرا کرد.
فکر کنم آلبوم اسمش بود تاج ترانه. ولی جدی از اون، من البته چیزی که دیدم خانم گوگوش توی فضای مجازی دیدم که همسرشون خیلی بهشون برخورده بود و خدا آقای ابی واکنشی نشون نداد. ضمن اینکه این داستان آقای ابی و خداحافظیشون خب نه از سمت شما، در خود فضای مجازی هم همیشه موضوعی بود که بهش پرداخته میشد. خب ایشون چندین و چند بار گفته بودن که خداحافظی میکنن، ولی هر بار خب این کنسرت ها ادامه پیدا کرد و یک مقداری این فکر میکنم تنها ماجرایی بود که شما بهش روی صحنه بپردازید.
نه، یک شوخی تو همین زمینه.
کاش که این دیوار خراب شه، من و تو با هم بمیریم توی یک دنیای دیگه، دستای همو بگیریم، شاید اونجا توی دل چیت سرود بارون دست برات بیزار
خانم گوگوش. یکی از فصل‌های زندگی شما، حالا جدایی از کار موسیقی که انجام دادید و فصلی که متوقف شد، البته فصلی هم بود که خیلی هم خودتون جدیش نگرفتید، شاید به دلیل اینکه موسیقی بخش عمده فعالیت شما شد، سینما بود. و سینمای گوگوش سینماییه که حالا جدایی از اینکه خاطره است به خاطر ترانه‌هایی که توش خونده میشه و ما شنیدیم، جدایی از اون یه بخش میشه گفت نمادین آیکونیک از دوران پیش از انقلاب هم هست به واسطه همکاری هایی که داشتید. شما خودتونم یادم میاد که با هم گفتگو داشتیم، گفتید که من اول خودم رو یک بازیگر میدونم بعد خواننده. اما چرا این رو هیچ وقت بهش اونطوری که باید و شاید نپرداختید؟ حتی من دیدم که در بعضی از مثلا نظراتی که منتقدان داده بودن، به ویژه بعد از فیلم بیتا، اول میگن که بازی خانم گوگوش درخشانه و حتی میگن که این بازی در میان هنرپیشگان زن نظیر نداشته و یک استعداد بزرگ در بازیگری هستید. چرا این ادامه در همون زمان خودش و در همون فرصت ادامه پیدا نکرد؟
فکر میکنم فیلمسازانی که اون زمان مطرح بودن و فیلمسازان درجه یک و خوبی بودن، اونها ترجیحاً میخواستن که با هنرپیشه‌های کار بکنن. این اسم خواننده بودن من و اصلا اسم گوگوش در فیلم هاشون جایی نداشته باشه و نداشت. ترجیحاً با هنرپیشه های سینما و بعضی وقتا با هنرپیشه های تئاتر بیشتر کار میکردن در سینما تا با یک خواننده که تو خوانندگی بیشتر مطرحه تا در سینما. و اون زمان شاید یا بازی های من رو در سینما ندیده بودن، بهش توجه نکرده بودن، یا اینکه فیلم هایی که از من نمایش داده شد، فیلم هایی که بازی کردم، فیلم های در خور توجه فیلم سازان مطرح نبوده.
ولی همون حضور اولیه شما 11 سالتون بود درسته که وارد سینما میشین؟
نه.
چند سالتون بود؟
8
سالتون بود.
8 سال. بله.
8 سالتون بود که بیم و امید رو بازی کردید.
بله بله. اولین فیلمم که نقش اول رو هم داشتم فیلم بیم و امید بود و بعد بلافاصله فیلم فرشته فراری که هر دوش به کارگردانی گرجی عبادی بود.
جالبه، کارگردان خب کارگردانی بود که یه مقدار با سینمای مصر رابطه داشت، داستان رو خب میشه گفت تقریبا هر دو فیلم مضامین غیر تکراری داره، اما چیزی که در مورد شما تو هر دو فیلم میشه دید اینه که یک جور انگار آینده گوگوش تو اون تصویر شده، یعنی تو هر دو فیلم اینو میشه دید. شما برای من مثلا از گذشته که میگفتید، از خاطراتی میگفتید که ترانه های خواننده های دیگر رو میخوندید، مثلا توی بیم و امید شما کار خانم پوران رو میخونید، شانه رو اگر خاطرم باشه درست، و
خان دلکشو
دقیقاً، و اینکه در کنار پدر حضور دارید توی هر دو فیلم، یعنی شاید این یه فرصت نابه برای یک هنرمندی که بتونه تصویری داشته باشه از پدرش که در کنارش حضور داره در اون سالها.
شاید نمیدونم این رو شما باید ببینید آیا واقعا اینجور بود، یعنی نقش این دختر بچه در اون زمان قصد فیلمساز قصه این کودک بود، چون فکر میکنم آقای عبادی ها چون خودشون نمیدونم مصری بودن یا اهل یکی از کشورهای عرب زبان بودن، قصه های این دوتا فیلم رو از فکر میکنم یکی دوتا از فیلم های مصری اقتباس کرده بود.
اکنون برنامه تلویزیون نان سنگکی یک آهنگ از بانو شاپوری اجرا می کنه.
جالبه که توی خب فرشته فراری اسم شما اول میاد توی تیتراش، خب این خیلی اهمیت داره که مثلا گوگوش کم سن و سال در این فیلم هنرپیشه‌ایه که اسمش اول میخوره. خب همیشه این جدال اسم ها بوده دیگه تو سینما که کی اسمش اول باشه کی آخر باشه، چه جوری این اسمو بیاد.
خب برای اینکه نقش اول رو من داشتم.
نه در اون که شکی نیستش، ولی اینکه شما خب آغاز کارتونه و این امکان بهتون داده میشه، ضمن اینکه در همین فیلم بیم و امید ما شاهد چیز دیگه هم هستیم، یعنی ما برای اولین بار شاید داریم یک تصویر بی‌آلایشی هم از جغرافیای اون روز تهران میبینیم، یعنی از میدون ارگ و
ما میدونیم که یک موضوعی رو براتون راجع به بیم و امید بگم. بیم و امید اولین فیلم خیابانی سینما ایران بود، یعنی فیلمی بود که اکثر به سکانس های فیلم در خیابان های تهران میگذشت، بازار، میدان فردوسی، خیابان شاهرضای ثابت که الان میخوره به میدان آزادی، میدان شهید ثابت، که اون موقع نبود، ولی اون خیابونی که کارخونه کوکاکولا یا پپسیکولا اون
پپسیکولا
پپسیکولا تو اون خیابون فیلم برداری می شد که دوچرخ سواری یه پسری که رو دوچرخش بالانس می زد و منو سوار دوچرخش میکنه. و مخصوصا بازار تهران که داروخانه ای که این دختر بچه داروی پدرش رو اجبارا میره از داروخانه ای که تو بازار هست خریداری بکنه، اولین فیلم خیابانی ایرانی بود.
جالبه، این قشنگ میشه توش جغرافیای اون روز تهران رو دید دیگه. من وقتی فیلمو نگاه میکردم برام جالب بود این تصاویر، چون دیگه هیچ شباهتی به تهران حداقل دوره نوجوانی من و جوانی من نداره. و بعد خب تهران امروز هم که اصلا هر کی از راه میرسه میگه اصلا یه چیز دیگه ای شده، یعنی خیلی شبیه نه دوره ماست نه دوره شما.
بله، حتی فروشگاه فردوسی که تازه افتتاح شده بود توی فیلم بیمامید نقش محل کار پدر این دختر بچه رو اونجا فیلم برداری شده.
اینطوری
میخوام
سبز میدون و پچه اینجا، اینجا که جاده کرده.
نه منزلمون اینجا.
منزلتون؟ آره. تو اتوبوس سوارش جونم؟ بیا من الان سوارت میکنم با دوچرخه میرسونم دم گیشه.
ولی خانم گوش، حالا شما گفتید که مثلا کارهایی که شما بازی کردید شاید مورد توجه فیلمسازانه، حالا میدونم منظورتون فیلمسازان موج نو هستش، قرار نگرفت، ولی من فکر می‌کنم با فیلم طلوع یه اتفاق تازه‌ای میفته برای شما، یعنی بازی تو فیلم طلوعه که حالا در کنارش مثلا چند تا فیلم خوب دیگه هم دارید، مثلا بازی شما تو سه دیوانه هم خوبه. مال
بله،
جلال
همین رو بگم، سه دیوانه اولین فیلمی بود که من مشتاقانه در این فیلم با جلال مقدم که برای من بسیار کارگردان با ارزشی بود همکاری داشتم، با این که سنخاله سینما در این فیلم بازی میکردن نقشای اول رو داشتن، ولی برای من یک فیلم متفاوت بود از فیلم هایی که قبلن و حتی بعدن بازی کردم.
دقیقا، اتفاقا خیلی جالب، حالا برای اونایی هم که شاید ندونن، شما گفتین سنوخاله، بگن سنوخاله کی بودن؟ بگیم گرشا سپرنیا متوسلانی که از میان اونها آقای گرشا که نیستن ولی آقای سپرنیا که آمریکا هستن، آقای متوسلانی هم که بین آمریکا و ایران در سفر. ولی بعدش بله، همون بعد از سه دیوانه است که شما دقیقا دیگه میرید طلوع رو بازی میکنید. طلوع هم فیلم خوبیه و پنجره هم بله، بعد از طلوع شما دومی همکاریتون هم باز با جلال مقدم تو پنجره دادید که پنجره هم فیلم مناسبیه، ضمن اینکه آدمای نامداری که بعد تا تأثیر گذار میشن تو اون فیلم هستن دیگه، از احمد رضا احمدی گرفته و بسیاری دیگه.
بله بله درست.
حالا شما چیزی از طول
حالا به شما که انقدر هم حضور ذهن دارین هم مطالعه دارین
ممنون. از طلوع چیزی یادتون هست از طلوع و پنجره که بخوایم بگید اتفاق خاصی که تو این فیلم ها افتاده باشه، حالا همکاری با کارگردانانش، نمیدونم حضور در کنار مثلا ستارگان مختلف؟ اتفاقا در پنجره یه اتفاقی که میفته، خب شما اونجا ترانه ای نمیخونید ولی اونجا خانم سوسن حضور داره توی فیلم.
بله درسته درسته. پنجره برای من مغتنم بود از دو جهت. اولیش این بود که برای دومین بار با جلال مقدم کار کردم، یعنی انتخابم کرد برای نقش آفرینی در مقابل بهروز بوسوقی و همینطور بازی در مقابل بهروز که اون زمان نامزد دوست عزیزم پوری بنایی بود و من تازه پسرم رو به دنیا آورده بودم و اون زمان دوستی خیلی عمیقی بین من و پدر کامبیز و پوری و بهروز بود که حتی برای وضع حملم و اینجور مسائل شخصی خیلی این دو نفر یار و رفیق راه من بودن. توی پنجره حضور بهروز و کار با جلال مقدم و برای من خیلی مغتنم و عزیز بود.
آیا ما از پنجره کوچک به اقیانوس زندگی می نگریم و آنچه را که می بینیم صورتی است از میلیون ها صورت پر تعبیر یک قضیه؟ پنجره.
هیچ وقت فکر میکردید که بعدا تبدیل بشید با بهروز وثوقی به زوج هنری و موفقی که همچنان هم همون چند تا فیلمی که ازتون در دسترس هست بارها و بارها دیده شده و هر کی هم میبینه که خستم نمیشه دیگه؟
نه، هیچ وقت فکر نمیکردم. هیچ وقت.
چون صحبت از حالا این زوج هنری شد بهش میرسیم، من فهم میخوام اول این بیتارم با هم بهش یه نگاهی بکنیم، چون من فکر میکنم متفاوت ترین فیلم شما بیتاه، به دلیل که وقتی نگاه میکنیم به شخصیت خود بیتا که شما به خوبی به وجودش آوردین و پروروندینش، حالا میتونیم بگیم که چه مقدارش هم تحت تأثیر حجیر داریوش کارگردانش بوده، چون وقتی ما بازی شما رو میبینیم در برابرش خب اونور نقش مقابل شماست که اینجا احساس میشه کارگردان اگر خیلی تاثیرگذار بوده در بازی خانم گوگوش یا حتی در بازی عزت‌الله انتظامی خانم شهابی، چرا اونور یک شخصیتی رو ما میبینیم که خیلی یک بودیه خشک و انعطاف ناپذیره توی بازی؟
اولا خوبه که یک یادی از حجیر داریوش عزیز به مرحوم بکنم که بازی در این فیلم رو و این فرصتی که به من داده شد مدیون حجیر داریوش هستم و به خصوص قصه نویسی و دوستی با گلی ترقی عزیز که همسر ایشونم بودن. این فرصتی که به من داده شد و فیلم برداری بسیار زیبای هوشنگ بهارلو، اینا همه اتفاقاتی بودن و کسانی بودن که من واقعا خوشحالم و برام بسیار ارزشمند بود که با این افراد کار بکنم، به خصوص عزت انتظامی عزیز و زنده یادم.
خود آقای داریوش به شما پیشنهاد داد؟ یعنی از اینکه شما گوگوش هستید نترسید که چنین نقشی رو بده؟ نقش بسیار نقش پیچیده، یک تصویری بود که باعث شد یه همچین نقش سختی رو بیاد به سمت شما و با شما در موردش صحبت کنه؟
خود آقای داریوش به من پیشنهاد کرد. یک شب اومد به کابره میامی، اون زمان من تو میامی برنامه اجرا میکردم، کابره میامی، و بلا فاصله یعنی بدون هیچ تردیدی پیشنهاد رو قبول کردم. وقتی خلاصه ای از قصه رو برای من تعریف کردن که بعد هم به مرور بازی ها رو برای من حجیر می گفت و من اجراش می کردم بدون اینکه تکراری توی پلان ها داشته باشیم. خیلی اتفاقات عجب غریبی بود تو این پروسه که توی بیتا بود. اولا آخر قصه عوض شد، آخر قصه این سکانس بود ولی فرمش یه جور دیگری بود که عوض شد.
میتونی بگی چه جوری بود؟
قرار بود که خودشو بندازه زیر ماشین ولی عوض شد. به شما بگم اگر درست خاطرم باشه، اول اینی که یادم هست بگم، اولین روزی که فیلم برداری شروع شد، یعنی اولین سکانسی که فیلم برداری شد، صحنه بود که بیتا بعد از مرگ پدر میاد خونه عشقش که خونه خالیه و تنهایی میشینه، سفره پهن میکنه و سه تا بشقاب میذاره، یکی برای پدرش، یکی برای عشقش، یکی برای خودش، که فقط خودش پای اون سفره است که مشروب میخوره و مست میکنه. بود منظورم اون سکانسیست که تو اون خونه فیلم برداری شد
من.
و این موضوعم بگم که اون آپارتمانی که توش فیلم برداری کردیم بعدن دکور شد و اونجا آپارتمان اون عشق بیتا بود. اون آپارتمان منزل زندگی یاد داروش مهرجویی بود. آپارتمانش رو در اختیار گروه فیلم برداری گذاشت، چون طبقه پایینش خودش و گلی میشستن اون تو و طبقه بالا داریش مرچوی.
کدوم خیابون بود یادتونه خانم گوگوش؟
خیابون پهلوی، یه خیابون فرعی کوچه‌ای بود روبروی خیابون فرشته.
اصلا محاله کسی اینقدر یه نفر رو دوست داشته باشه، خودم نمیتونه. من دلم میخواست به جای یادم دو تا، سه تا، چهار تا، یه عالمه بودم. نه که خیلی توفه ای. جواب داد بگو آقای سینا تشریف دارن؟
آقا نیست خانمه.
بپرس آقای سینا هستن؟
آقای سینا هستن؟ بنده علاقه سپر.
نه نه بگو آقای سقط الاسلامی.
نه 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 آقای سقط الاسلامی بنده علاقه سپرم.
یکی از حجیر داریوش. من بالاخره پس از تمام نقش ها نقش تازهی برای گوگوش بیتا با هنرنمایی مهین شهابی، صادق توکلی، پروانه محسومی، مهری رحمانی، زنجانپور، با معرفی سناءالدین ضیاءیان.
اشکال کاری نویسنده امروزی اینه که حادثه ها، واقعیت های روز، سلیقه های روز همه خیلی سریعتر از اون حرکت میکنند.
و با هنرنمایی درخشان عزت الله انتظامی، انتخاب شده به عنوان بهترین هنرپیشه سال در جشنواره سینمایی شیکاگو. یک فیلم از حجیر داریوش بیتا، قصه رهایی جان از زندان تن.
پری بیچاره، پری که مال پریدنم، خوب کردی از اون تو خلاصشون کردی.
بازی چطور بود؟ بازی با مقابل مثلا حالا کدوم اینا راحت تر بود؟ مقابل عزت الله انتظامی، مهین شهابی و حالا
سناییان. یه اسپینجوری بود، ایشون کارمند تلویزیون بودن و هجیر نمیتونست از یک هنرپیشه معروف استفاده کنه، چون هیچ هنرپیشه معروفی حاضر نبود بیاد نقص دوم رو در مقابل من بازی کنه. در نتیجه هجیر تصمیم گرفت که یکی از کارکنان تلویزیون رو که قیافه ای هم داشته باشه و بتونه جلوی دوربین بیاد انتخاب کرد که همین آقای
سنا ضیاءیان.
بله، ایشون رو انتخاب کردن که خیلی هم طفلی دست پاچه بود در مقابل من. حالا نمیدونم در مقابل من دست پاچه بود یا اینکه به طور کلی برای نقش آفرینی تو این نقش دست پاچه بود، چون حجیر به من گفتش که یکم با این سنا ضیاءیان یه ذره صمیمی باش که بتونه این یخش باز بشه و بتونه در مقابل راحت تر بازی کنه، که به هر حال اونی در اومد که بود. ولی زیباترین و بهترین سکانس هایی که داشتم اولیش صحنه‌ای بود که با عزت انتظامی داشتم که خیلی هم کوتاه بود ولی بسیار تاثیرگذار بود، هم برای من هم فکر کنم در طول فیلم. و همینطور مهین شهابی عزیز که او هم درجه یک بود. مشکلی با بقیه بازیگران نداشتم، چون هر کدوم نقشاشون رو به زیبایی ایفا کردم.
بعد از بیتاست که شما تقریبا با کارگردانای خوبی کار میکنید دیگه تا پایان، یعنی همشون جز کارگردانایی هستند که کارگردانای خوبی هستند. حالا بعضی کارگردانهایی هستند که میانه تر کار میکنن، حالا متعلق به موج نو هم نیستن، ولی یکی از اون همکاریاتون که به نظرم خیلی هم جالب بود به خاطر نقش متفاوت، چون گوگوش بودن اصولا شاید ایجاب بکنه که آدم یه ریسکایی رو نکنه، یه خطری رو نره طرفش. ولی اینکه مثلا یک دفعه گوگوش شلوار جین و لباسی بپوشه و تیپی بزنه و مدل حرف زدنش تغییر کنه، منظورم فیلم شب غریبان فرزان دلجو، و اینکه فرزان دلجو هم که داره با آیلین ویگن کار میکنه یک دفعه تصمیم بگیره که این دفعه اصلا آیلین حضوری نداشته باشه و گوگوش شخصیت اصلی زن فیلمش باشه، اینها همه به نظر من اتفاقات جذابیه.
البته این انتخاب علی عباسی تهیه کننده یا فیلم بود، فکر میکنم مطمئن نیستم، ولی علی عباسی چون هم از قدیم دوست خیلی خوبم بود، هم این که به هر حال دلش میخواست که توی فیلم فرزان دلجو من بازیگرش باشم، فکر میکنم ترجیح میدم شما این سوالو از فرزان عزیز بپرسید.
از فرزانم میتونم بپرسم، تو از آقای علی عباسی هم میتونم بپرسم چون شما فرانسه هستن. خب شما که فرزان دلجو رو فکر نمیکنم اون موقع میشناختید، فرزان دلجو هم تازه فکر کنم یک کار انجام داده بود، چطور اعتماد کردید؟ حالا میشه اینطوری بررسی کرد که خب شما تو همون مجموعه فیلمایی که خودتونم یه مقداری بهش نقد داشتید، خب با کارگردانایی کار کرده بودید که بعضیشون سابقه چندانی نداشتن یا بعضیشون اصلا متعلق به یک سینمای تجاری خاص بودن، مثلا مثل نظام فاطمی یا مثلا احمد نجیب زاده، ولی فرزان دلجو رو چجوری شما فکر کردید که این فیلم میتونه فیلم خوبی باشه؟ چون فیلم خوبیه به هر حال، الانم که نگاه میکنیم فیلمیه که تفاوتهای خیلی خاصی داره دیگه، هم نگاهش هم بیانش کاملا متفاوته.
خب فکر میکنم قبل از این که شب غریبان رو فرزان و امیر مجاهد کارگردانی بکنم و بسازن، قبلش فیلم موفقی داشتن که آیلین عزیز بازی میکرد،
یارانو داشتن و بعدم علفهای هرس.
بله بله، در نتیجه خب تا حدودی فرزان دلجو برای من کمی شناخته شده بود و این که فیلمایی که ساختن و فرزان بازی کرد موفق بودن، جوانا استقبال کردن از فیلماشون، ولی یه کمی برای من سخت بود با کارگردان و هنرپیشه هم بازی بشم و تو فیلم باشون کار بکنم که جوانن و کم تجربه، ولی علی عباسی
اعتماد داشت دیگه، چون شما پنجره هم خب با علی عباسی کار کرده بودید.
بله، به همین دلیل به خاطر رفاقتی که باهاش داشتم قبول کردم. حتی زمانی که فیلم نازنین رو به من پیشنهاد کرد و کارگردانی رو به من معرفی کرد که هیچ نوع حافظه ذهنی ازش نداشتم، نمیشناختمش، و از علی عباسی هم یه کمی دلگیر شدم که چرا منو با کارگردانایی که تجربه کافی ندارن و یا اصلا ندارن منو میذاری توی یک امپاسی که بخوام با این افراد کار بکنم. اما خوشبختانه در طول فیلم برداری که با علی رضای عزیز
داود نجات
کار کردم، اوایل یک کمی مشکوک بودم و یک پیش زمینه های قبل از رفتن جلو دوربین با من و چنگیز بوسروخی داشت که یه ذره عقب کشیدم، این که چرا باید قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه ما باید بریم تو بندر پهلوی یا بندر انزلی و کنار دریا بشینیم و هی جیغ بزنیم، هی این تنشنها و استرابهای درونی رو با فریاد بریزیم بیرون برای اینکه میخواییم فردا بریم جلوی دوربین. این یه ذره برای من ناشناخته و قابل هضم بود که در نهایت از داود نجات عزیزم خواهش کردم که اجازه بده من بدون اینکه اونجوری تنفس داشته باشم و جیغ بزنم و استراب و تنشن رو از خودم بیارم بیرون، من بیام جلو دوربینت، هر کاری هست، هر بازی باید بکنم اونجا جلو دوربین من برات انجام میدم، که مورد قبول واقع شد و من کارم رو فکر میکنم به خوبی تونستم البته به عقیده خودم، چون بازی خودم رو بعد از بیتاب توی نازنین یکی از کارهای خوب خودم میدونم.
واقعا نازنین هم جز کارهای متفاوتتونه. اتوان توی شب غریبانم یک جایی هستش که کنم اونجا هم یه سختیایی داشته دیگه، تو بلوار الیزابت که شما میفتین تو اون آبراهه وسط بلوار در حین فرار.
بله، من بعد از اون پلان یک هفته 10 روز بیمارستان بستری شدم، برای اینکه تمام اجزای بدنم عفونی شد، عفونت شدید پیدا کردم که تو بیمارستان بستری شد.
کارگردانی چطوری بود؟ بیشتر متمرکز بود رو فرزان دلجو یا امیر مجاهد؟ یعنی چون به هر فرزان جلوی دوربین هم بود، بیشتر کدومشون فکر میکنید هدایت رو به عهده داشتن اونجا و تاثیرگذار بودن؟
هر دو با هم کنسرتاسیون کردن و نتیجه رو فرزان جلو دوربین اجرا کرد.
فکر پیر، نیروی جوان، میدان مبارزه، افق جوشش امید، شب غریبان.
اگه اتفاقی برای ما افتاد تو بار معطلش نکن، فهمیدی؟
ای غریب، در این گیرودار، در این قوها، در این شب تردید را باور کن، یأس را باور کن، شکست را باور کن، مرگ را باور کن، عشق را باور کن.
باور کن حرف منو، باور کن که من همیشه عاشقم.
و بعد میرسیم به همون بهروز وثوقی و شما و اون زوج هنری، ممل آمریکایی شد، نتیجهش همسفر شد، ماه عسل. سه تا فیلمی که در قالب وقتی نگاهشون میکنیم از دور شبیه هم تا حدودی، به دلیل اینکه موضوعاتی که دارن مطرح میکنن یک جورایی هم شکاف طبقاتی، هم جامعه مدرن رو مورد نظر قرار میدن، هم اتفاقات اجتماعی که اون روز محورشون هست. ولی خودتون از حالا همکاریایی که انجام دادید تو این سه تا فیلم، حالا با شاپور غریب، مسعود اسداللهی، فریدون گله، کدومش به نظرتون همکاری پخته تری بود و کدوم کارگردان بود تو این سه نفر که ترجیح میدادید که حتما اگر احتمال کار دیگه ای وجود داره باش کار کنید؟
من بین این سه تا فیلم همسفر رو بیشتر از همه میپسندم. و موفقیت همسفر بیشتر از ممل آمریکایی و ماه عسل میدونم. ببینید، ممل آمریکایی یک فیلم عید نوروزی و یه ذره کمدی طنز بود و یه جاهایش غیر واقعی بود. همسفر بیشتر واقع گرایانه بود. ماه عسل به یک جورایی ملودرام میشد. گفت من اینجور
ممل آمریکایی و همسفر خیلی یه شباهت هایی به هم دارن در نوع دیالوگا، یعنی به ویژه دیالوگایی که بهروز وثوقی میگه از نقطه نظر طنزی که به کار میبره. توی ماه عسل هم این اتفاق میخواد بیفته اما خیلی روشن نمیفته. جاهایی که مثلا شما با بهروز حالا چالش هایی دارین، اون جاهای خودش رو نشون میده، اما تو ماه عسل گله میخواد به سمت دیگه ای بره. حالا گله کارگردانیه که میشه گفت کارگردان متفاوتی هم بوده تو سینمای ایران به واسطه فیلمایی که ساخته بود. این تفاوت رو توی کار کارگردانی چگونه دیدید؟ یعنی بین گله و آقای اسداللهی و آقای غریب کدومشون فکر کردید که کارگردان هایی هن که میتونن خوب راهنمایی کنن یا حالا بازیگر رو به اون نقطه ای برسونن که لازمه؟
من اسداللهی رو بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردم توی زمینه کارگردانی. گله کمتر به حضور و شخصیت من تو فیلم پرداخت داشته. بیشتر چون قبلشم کندو رو باهاش کار کرده بود، با بهروز بیشتر بده بستون داشت توی کارگردانی و بازیگری. من بیشتر یک در واقع وسیله بودم برای قصه گله. کمتر شما میبینید توی ماه عسل مثلا کلوزاپ یا یک شاید مونولوگ یا حتی دیالوگ اثرگذاری در طول فیلم باشه.
یه صحنه نیچه خونی دارید که اون صحنه فکر کنم خاطر خیلی آمونده باشه که دارید. ولی جدای از اون یه ترانه هم داره اون فیلم که اصلا ترانه یه دیگه میشه گفت خیلی ترانه کالتی شد، ترانه پل. و جدای از اون ترانه، البته اینطور که خود آقای گله گفتن، ترانه سانسور میشه، یعنی اون قسمتی که میگه کسی به یاد مریم های پرپر، اون دلیلش چی بود؟ یعنی چرا یه دفعه مثلا اون کسی به یاد مریم های پرپر سانسور میشه و میشه بذار قسمت کنیم تنهاییمونو؟
سابق توی استودیوهای ضبط آهنگ به خصوص حساسیت هایی که نسبت به ترانه های ایرج جنتی عطایی داشتن، شهریار و اردلان، به اصطلاح ممیزیم میکردن. به همین دلیل اون کورس رو، شاه بیت رو گفتن باید عوض کنید. حتی توی فیلم همسفر هم قصد داشتن که ترانه وقتشه رو به اصطلاح ممنوع کنن پخششو، ولی چون ترانه روی تیتراژ فیلم پخش میشد نتونستن کاری براش انجام.
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه.
جالبه تو همسفر هم باز این اتفاق میفته دیگه، اونجایی که میگه که من حریص رفتنم، عاشق فتح افق، دشمن برگشتنم. این باز مثل اینکه اینجا هم دچار تغییر میشه، چون توی نسخه هایی که بیرون اومد نیست دیگه، یعنی همچین چیزی رو نمیشنیم، ولی تو ترانه ای که خدا آقای جنتی عطایی منتشر کرده این هستش.
بله همینطور.
و آخرین فیلم شما دیگه به جایی میرسیم که میرسیم در امتداد شب که خیلی جنجالی بود، حالا جدای از روابط شما آقای صیاد و داستانهایی که بود و آقای فرمانارا و هر کدومشون هم برای خودشون یک قصه هایی رو میگن در مورد اصلا این همکاری و شکل گیریش، نکته اصلیش در اینه که خود شما هم به نظر من باز اینجا یک چیز دیگه ای از خودتون نشون میدی، از این که چقدر شما اصلا نمیترسین از این که خطر کنی در مورد هیچ چیزی. اینجا موضوع خواننده است و به هر حال فیلم صحنه‌هایی داره که میتونه یه بخشی طرفدارای شما رو خوشحال نکنه، یه بخشی قشر مذهبی جامعه رو به شدت حالا اذیت بکنه یا قلقلکشون بده که اونا بخوان واکنششون بدن، و در کنارش خب فیلم تبدیل میشه به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران تا پیش از انقلاب 57.
بله به شما عرض کنم که زمانی که بهبهان فرمانآرا به من به پیشنهاد این فیلم و این قصه رو داد موافقت نکردم اول، چون دلم نمیخواست نقش این زن رو که خواننده است من به عهده بگیرم، چون گفتم من نمیخوام خواننده باشم تو این فیلم، چون این با شغل من نمیخوام بخونه، برای اینکه فکر میکنن که این نقش خودم رو دارم بازی میکنم. شغل این خانم رو عوض کنید، یک شغل دیگه داشته باشه به غیر از خوانندگی. که مدتی گذشت و فرمانارا وقتی آمد پیش من گفت توی زمینه‌های مختلف هنری کسی رو نداریم که تا این حد طرفدار داشته باشن که طرفدارش اینجور بهش علاقه مند باشه. فکر میکنم خانم ژیلا سازدار اگر اشتباه نکنم قصتشو نوشته،
فکر کنم اسمشون همین بود. بله.
و به همراهی پرویز سید عزیز. من اون زمان دلم نمیخواست این نقش رو به صورتی که بالاخره شد داشته باشم، ولی وقتی گفتن که نداریم و نمیشه اجباراً قبول کردم و همونم شد. یعنی وقتی فیلم اکران شد اکثرا گفتن که گنگوش نقش خودش رو بازی کرده. در طول فیلمم با آقای صیاد به مشکل برخوردم در دو قسمت و مهمترین بود که اذیتم میکرد. یکی بزم تریاک کشی اون سکانس و این که باید جلوی دوربین لخت می شدم و پیرنم و از تنم در می آوردم. من توی فیلم طلوع و فیلم نمل آمریکایی مایو پوشیدم، یعنی مشکلی از اون لحاظ نداشتم، ولی یعنی برهنگی.
ولی صحنه اروتیک بازی نکرده بودید به اون معنی؟
نه هیچ وقت. و سر این ماجرا اختلاف پیدا کردم با پرویز و اگر درست یادم باشه یک دو روزم فیلم برداری قطع شد و من گفتم بازی نمی کنم، ایشون گفت من کارگردانی نمی کنم و خلاصه من رو مجاب کردن به این که این صحنه پشت شومینه قرار اتفاق بیفته و آتیش شومینه نمیذاره که دیده بشه این صحنه اروتیک و میشه که این اتفاق به اون صورتی که من نگرانش بودم نیفته، ولی نهایتا این اتفاق افتاد و منم در اون زمان با خودم به این نتیجه رسیدم که خب من اگر بازیگرم، اگر قرار هست که صحنه‌هایی رو که فیلم ایجاد میکنه باید بازی کنم رو بازی کنم، اما در همون زمان هم نگران موضوعاتی بودم که بعدها دچارش شدم. همین که عده‌ای از حالا طرفدارانم یا کسانی که دوست نداشتن این اتفاق بیفته برای گوشی که حالا یا به عنوان خواننده دوستش داشتن یا طرفدارش بودن یا به هر شکل، هم این اتفاق افتاد که کمی رنجید خاطر شدن، هم این که بعد از انقلاب و زمانی که من بازجویی می شدم توی اوین و جاهای دیگری که بازجویی ادامه پیدا کرد، بیشترین اشکالی که به من گرفته می شد و من رو مجرم قلم داد می کرد همون صحنه هایی بود که در امتداد شد داشت.
نگاه می کنم نمی بینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش می کنم نمی شنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، نگاه می کنم نمی بینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش می کنم نمی شنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان همیشه بمان، با من با من بمان همیشه بمان با من.
حضور سعید کنگرانی هم بود، راحت بودید با سعید کنگرانی؟ یعنی بازیگری بود که حالا وقتی بازی میکنه راحت باشید جلوش؟
بله، زیاد کنگرانی مسئله و مشکل من نبود، برای اینکه او تحت کنترل پرویز صیاد بود و هر آنچه که گفته میشد به خوبی اجرا میکرد.
و جالب، چرا خود آقای فرمانروایان اصلا نخواست اینو کارگردانی کنه؟ خب ایشون که فیلم کارگردانی کرده بود و تهیه کننده وایساد و خواست که پرویز صیاد کارگردان باشه.
اون رو باید از خودش بپرسید.
یعنی شما هیچ وقت ازش نپرسیدید که چرا خودتون کارگردانی نمی‌کنید؟
نه، برای اینکه کارگردانی درخشانی ازش ندیده بودم. فیلم فکر میکنم شطرنج باد بود.
نه نه، شطرنج باد بله آقای اصلانی بود، شازده احتجاب.
شازده احتجاب بود که من ندیده بودم اون فیلم رو، چون اون فیلم فکر میکنم فقط در حد جشنواره و فستیوال
بله یه توی جشنواره فیلم تهران نمایش داده شد و اونجا مورد تشویق قرار گرفت که. و به هر حال شما با پرویز صیاد کار کردین و با همه این وجود این همه التهاباتی که وسط فیلم بوده، ولی نتیجه فیلم کاری در اومده که تا الان همچنان دیده میشه و به عنوان فیلمای خوب سینمایی که حالا اگه بگیم که سینمای بدنه الان بهش میگن شناخته میشه.
به هر حال من فکر میکنم نهایت تلاشمو کردم که اگر صحنه‌های اروتیک داشت، که فکر میکنم فقط همون صحنه‌ای که اسم بردم مد نظرم بود، ولی بقیه سکانس های فیلم سکانس های خوبی بودن و بازیگیری پرویز صیاد هم برای من خیلی خوب و با ارزش بود و همینطور بازی جهانگیر فروهر و
محبوب بیات
بود، که البته محبوب بیات رو اون زمان من آشنایی باهاش نداشتم، ولی صحنه هایی که باهاش داشتم صحنه های خوبی بود. یه بازیگر دیگری بود که نقش نگهبان جلوی در خونه پروانه رو، اسمش پروانه بود
دیگه، بله بر خانه،
بله یکی از هنرپیشه‌ای که بعدها هم فیلم های دیگری ازش نمایش داده شد، او هم خوب بود. و همینطور خانم کارمن که نقش مادر سعید رو بازی می‌کرد.
شما گفتین جهانگیر فروهر، یک اتفاق جالبی که هستش، من چند وقت پیش داشتم فکر می‌کردم، دیدم که تقریبا شاید تو سینمای ایران یا تحقیقاً لیلا فروهر و شما تقریبا هم سرنوشتید از نقطه نظر حضور، شکل حضور تو سینما و بزرگ شدن جلوی دوربین تا رسیدن به خوانندگی.
نه، من اول خوانندگی رو شروع کردم بعد هنرپیشه سینما شد.
این نسلی که بعدن اومدن همیشه با شما مقایسه می شدن، این نسل خواننده هایی که بعدتر اومدن، جوون ها مثلا مثل خانم لیلا فروهر، نوشافرین، شهره، اینا همیشه با شما مقایسه می شدن و حتی در مواقعی هم گفته می شد که اینها به نوعی می خوان که شبیه شما باشن.
چقدر خوب که من باعث شدم خواننده های مطرحی به عرصه خوانندگی اضافه بشن، چون من بین کسایی که اسپوردی لیلا رو بیشتر از دوتای دیگه دوستش دارم و موفق تر از دوتای دیگه است به زعم من. نوشافرین هم خواننده خوبی است که کمتر حضور مداوم داشته باشه.
همچنان بعد از انقلاب به نظرتون اینه که کارگردان مورد علاقتون که دوست داشتین باش کار کنید سامان مقدمه؟ یادتون این رو به من گفته بودید یک زمان.
سامان چون دوست خوب من بود، دستیار کیمیایی بود، از اون طریق من باهاش آشنا شدم و با خانوادش که بسیار دوست داشتنی بودن. و این که مهمتر از همه اینا، سامان بشخاب یا دیشه NITV رو سامان برای من تو منزلم نصب کرد و تونستم برای اولین بار NITV رو ببینم و عشق بریزم.
چرا عشق ریختین؟
از شوق که ارتباط برقرار شده بود بین ما که در ایران بودیم و دستمون از همه چی کوتاه بود. NITV وارد خونه ها ما شد که باید سپاسگزار ضیاء عطابایی باشیم. من به شخص که این فرستنده رو کاری کردن که بتونیم ما در ایران نظارگر باشیم و دوستان و همکاران قدیمی از دسترس دور شدمون تو خونه هامون داشته.
شما الان این روزها، حالا برگردیم به سال نو، برای چه چیزی بیشتر دلتنگ میشید یا برای چه چیزی افسوس میخورید؟
من برای خودم چیزی نیست به جز اونم که در ایرانم، ولی ناراحتی و غصم برای مردم مملکتم، به خصوص جوانا و از همه مهمتر برای دختران، زنان و خواننده های زنی که نمیتونن استعداداشون رو به منصه ظهور برسونن. من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه پرستو احمدی، درست میگم؟
بله بله، پرستو احمدی. بعد از پرستو هم دیدید که خانم گوش یک خواننده زن دیگر رو هم احضار کردن و کنسرتی رو که داشت متوقفش کردن. یعنی فشار روی دخترانی که در داخل ایران فعالیت خوانندگی میکنن خیلی بیشتر شده.
بله، ولی پرستو این تابو رو شکست و این اتفاق افتاد و من هم خیلی متاسفم و ناراحتم از این که زنان مملکتم اجازه بروز استعدادها و هنرشون رو ندارن. از طرفی هم خوشحالم که پرستو تونست این تابو رو بشکنه. من الان نگران و ناراحت جوانای مملکتم هم که الان دو سه نسلن که جوانی نکردن، جوانی نکرده پیر شدن و به خواسته های طبیعیشون که آزادی پوشش، آزادی اجرای هنرشون رو جلوی مردمی که دوست دارن موسیقی بشنون دوست دارن برخصن، دوست دارن حجاب نداشته باشه، با احترام به کسانی که دوست دارن حجاب رو جزء زندگی خودشون به حساب بیارن، ولی برای دیگرانی هم که دوست ندارن به زور حجاب سرشون کنن، من برای اونا آرزوی روزی رو دارم که آزادانه بتونن هر جور که دلشون میخواد زندگی کنن.
تو که سیار به کمینه اش تو خونه گوش نشینه، تو که سیار به کمینه اش توی خونه ما گوش نشینه.
خانم گوش، بزرگترین کاری که انجام دادید سال 1403 چی بود که خودتون رو راضی کرد گفتین من این کار رو انجام دادم؟ معمولا آدم ها وقتی سال شروع میشه یه سری آرزوها دارن دیگه، یه سری برنامه ها دارن، میگن امسال مثلا این کار رو باید بکنیم، اون کار رو باید بکنیم. شما از این چیزا تصمیم گرفته بودید یعنی انجام بدین؟
نه، نتونستم یا بهش فکر نکردم. من 403 سال خوبی نداشتم، به غیر از چند تا کنسرتی که کنسرت های موفقی هم بودن در اروپا بود و این آخری در تورنتو و واشنگتن بود، سال زیاد دلنشین نداشت.
راضی نبودید از... یعنی به لحاظ شخصی و هنری راضی نبودید از سال 1403 عدو. اما برای این سال تصمیم گرفتید چیزی؟
من ترجیح میدم در حال زندگی کنم امروز.
چه خوب، نگاه خیامی دارین خانم گوگوشا.
امیدوارم بتونم در لحظه بهترین خودم باشم.
دوست دارین وعده چند تا کاری که میخواد به هر حال در شرف انجام به شنونده هامون بدین، به مخاطبای خودتون، کارهایی که انتظار دارید که 1404 بیاد بیرون.
1404 چند تا کارهای هنری هست به غیر از کار کنسرت، که البته مهمترین کاری که قرار هست انجام بشه یکیش کتابمه، دو تای دیگر رو اجازه بدید بعدن معرف.
یعنی ترانه ای نیست در دستور کار؟
ترانه هم هست،
اونم میخواییم بعدم بگید.
البته یه کار بسیار بسیار زیبا که هم شعر ترانه هم ملودیش ساخته دوست خوب بچگیم شهریار قنبری، اون رو عمری باشه ضبط بکنیم و پخشش بکنیم. یه کار هست که از ایران برام رسیده که اگر عمری بود اون رو هم ضبط و پخش کنید.
این وسط یه فیلم هم از شما اومد بیرون، آتشین جان، یه همچین چیزی مستند بود.
بله، خانومی که در آلمان زندگی میکنن و فکر میکنم از کارمندان زدیت در آلمان هستن، تلویزیون زدیت، ایشون در سفری که من به آلمان داشتم برای کنسرت چون اومدن و با من مصاحبه کردن و قرار گذاشتن که بیان بقیه مصاحبه رو در لس آنجلس با من داشته باشن و این رو برای تلویزیون زدیت آماده بکنن، که بعدها شنیدم و الانم میشنوم که اشون این فیلم رو تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف، در سینماهای مختلف پخش میکنه.
یعنی شما در جریانش نبودید اینطوری که من از صحبت شما متوجه شدم؟
قرار بر این نبود، ولی ایشون دارن انجام میدن قبل از این که با من توافق.
اینطوری که من حس کردم خانم گوگو شما دلخور شدید از این قضیه.
راضی نیستم، به این صورت راضی نبودم.
خانم گوش، ما سالها با هم گفتگو کردیم، الان یه شرایطیه که امیدوارم که ما همچنان باشیم. حتما شما خبرهای مربوط به ما رو هم شنیدید دیگه.
بله بله، خبرت رو شنیدم و اصلا خوشحال نیستم از این خبر. امیدوارم بشه که رادیو فردا همچنان به فعالیت خودش ادامه بده. نبودشون حتما تأثیر خوبی نخواهد داشت. شنونده های رادیو فردا هر روز با این رادیو از اخبار روز، از اتفاقات هنری، اقتصادی، سیاسی، مصاحبه ها با افراد صاحب نام. الان هم من پادکست هایی رو میشنوم که خیلی خوب و سرگرم کننده هستن به غیر از اطلاع رسانی، برای مردمی که نیاز دارن به چنین رسانه هایی. حیف که نباشه، باعث خوشحالی دشمنان این رادیو ها. به هر حال مهمترین دشمن این رادیو جمهوری اسلامی، البته اسمش نمیشه گذاشت جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، چون جمهوری من فکر نمی کنم مملکت ما جمهوری باشه که اسمش گذاشتن جمهوری اسلامی.
خانم گوش، حالا چون کتاب داره در میاد و فکر کنم دیگه، یعنی زمان بندیش هم جوری شد، ما خیلی سال پیشتر با هم صحبت کرده بودیم، خب کتاب در شرف تدوین بود و اینها، الان به جایی رسیدیم که دیگه کتاب قرار منتشر بشه، یعنی توی پاییز سال 1404 ما شاهد انتشار کتاب خواهیم بود. پیش فروشش هم که شروع شده روی برخی از این سایت هایی که گذاشتم مثل آمازون، و نکته جالبش اینه که همزمان هم میشه با پایان فکر کنم کنسرت های فصل آخر. من خیلی دوست دارم که اگر برای شنونده های ما یک بخشی از این کتاب رو با صدای خود شما ما داشته باشیم.
آقای زرقانی، این کتاب به زبان انگلیسی قرار هست که منتشر بشه، ولی از اونجایی که من دلم میخواد که این کتاب انگلیسی به فارسی هم ترجمه بشه، و من همیشه از سال 2003 مایل بودم و علاقه من بودم که کتاب زندگی من رو بدم به دست دوست نازنینم خانم هما سرشار و این اتفاق نیفتاد در اون زمان 2003. الان که کتاب به زبان انگلیسی و به وسیله تارا باقری، یکی از دوستان صمیمی من و دختر دوست دوران جوانی و نوجوانی نوشته شده، خواهش کردم از همای عزیز که کتاب انگلیسی رو همزمان به فارسی ترجمه کنند.